متاش 13 آیه های 16 تا 20. مسیح، معرفی. هویت یک موضوع بزرگ در فرهنگ امروز ما است. انواع اقسام مردم از خود این سوال را می‌پرسند که من کی هستم. مردم درگیر این هستند که پاسخ به آن سوال تا چه حد به احساس من بستگی دارد. هویت یک موضوع بزرگ در جامعه امروز ما است. گذرگاهی که امروز صبح را می‌پردازیم تماما در مورد هویت است، اما نه هویت ما، هویت خداوند عیسی مسیح. او کیست؟ زمینه. در هفته های اخیر ما شاهد دو معجزه غذایی عظیم در تغذیه 5000 نفر از قوم اسرائیل و تغذیه 4000 نفر از ملت غیر یهودی بوده ایم. ما عیسی را دیده ایم که با رهبران مذهبی به خاطر ریاکاریشان مواجه شد. او ممنوعیت خود را به غیر یهودیان نیز گسترش داده است. هنگامی که از شرق اردن به سرزمین اسرائیل و غرب اردن با بازگشت و پیروان خود در مورد تعلیم فریسیان و هشدار داده است، همانطور که آیه 13 را انتخاب میکنیم، عیسی و شاگردانش بار دیگر به شما سفر کردند. آیه 1 به ما میگوید اکنون وقتی عیسی به ناحیه قیصریه فیلیپی آمد، اکنون قیصریه فیلیپی در حدود 25 مایلی شمال شرقی دریای جلیل بود و در منطقه قرار داشت که توسط فیلیپ پسر هیرودیس بزرگ اداره میشد. قیصریه فیلیپی شهر بت‌پرستی بود. این شهر در ابتدا به نام خدای اسطوره‌ای پان که معروف بود در آنجا متولد شده بود، پانیاس نامیده می شود. شهر مملو از معابد بت‌پرست بود. فیلیپ تصمیم گرفته بود نام شهر را به نام سزار تغییر دهد و مجسمه عظیم از سنگ مرمر سفید از امپراتور برپا کرد و نام شهر را به قیصریه فیلیپی تغییر داد. بنابراین عیسی شاگردان را به ناحیه تحت سلطه این شهر می آورد، جایی که خدایان بت‌پرست را می پرست. خدایان بت‌پرست را می پرستیدند، جایی که مجسمه سزار را می پرستیدند. محل تنوع مذهبی و کثرت‌گرایی است که از بسیاری جهات با تنوع مذهبی بریتانیای مدرن تفاوت چندانی ندارد و از شاگردانش می‌پرسد مردم می‌گویند پسر انسان کیست؟ خیلی جالب نیست؟ او این سوال را نه بیرون از معبد اورشلیم بلکه در منطقه بت‌پرست آشفته قیصریه فیلیپی می‌پرسد. مردم می‌گویند پسر انسان کیست؟ سوالاتی که عیسی در آن روز پرسید هنوز هم توسط دنیای امروز ما پرسیده می شود. این عیسی کیست؟ این آیه یک قطعه بسیار مهم در انجیل است. هم در متی و هم در مارک ممکن است به عنوان دلایل در نظر گرفته شود که کل روایت آن نوسان می کند. پس از این رویداد به سمت اورشلیم و صلیب پیش می رود. در انجیل مرقس این موضوع به طور مشخصی محور است، زیرا در واقع اولین بینش در مورد هویت عیسی داشته ایم. اما این قسمت همچنان به عنوان یک قطعه تغییر مهم عمل می کند. این قطعه هویت واقعی عیسی را نشان می دهد و دروغ بسیاری از جنبش های بین مذاهب امروزی را آشکار می کند که می خواهند عیسی را به عنوان یکی از میان بسیاری کم اهمیت جلوه دهند. ممکن است برخی از شما که امروز اینجا هستید عیسی را یکی از راه های بسیاری در نظر بگیرید یا یک خدا در میان بسیاری. این قسمت این نوع تفکر رو از بین میبرد. امروز صبح که ما این قسمت رو بررسی میکنیم شاید 4 زمینه یا سوال وجود دارد که مایلم به آنها توجه کنیم. مردم در مورد عیسی چه میگویند؟ عیسی در مجاورت این شهر بت‌پرست و خدا پرست که خدا را رد میکند به شاگردان خود مینشیند و میپرسد مردم میگویند پسر انسان کیست؟ مردم میگویند من کی هستم؟ فکر میکنم این ممکن است یک نوع جلسه بحث گروهی کوچک برای نسخه 14 باشد که به ما میگوید آنها پاسخ دادن و طیف وسیعی از احتمالات را فهرست کردن. حدس میزنم که آنها باید با هم نشستن و با فریاد چند نفر از مردمی که جمعیت میگویند عیسی از فریاد میزنن. آیه 14 آنها پاسخ دادن. برخی میگویند یحیی تعمیددهنده، برخی دیگر میگویند الیاس، برخی دیگر میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران. هیچ کمبودی از حدس و گمان در مورد عیسی وجود دارد. برخی میگویند یحیی با بپتایس. خوب هیرودیس گفت که او یحیی با بپتایس است. آیا به یاد دارید که در فصل 14 هیرودیس گفت این یحیی تعمیددهنده است، او از مردگان برخواسته است، به همین دلیل است که نیروهای معجزه آسایی در او کار میکنند. هیرودیس فکر کرد که عیسی یحیی تعمیددهنده است. هنوز دیگران احساس میکردن که او الیاس است. یهودیان با انتظار بازگشت الیاس را داشتن که میدانیم در زندگی یحیی بپتایس برآورده شد. اما برخی از مردم میگویند که او الیاس بود. دیگران ارمیا را پیشنهاد کردند و دیگران یکی از پیامبران دیگر را پیشنهاد کردند. چیزی که همه این پاسخها را یکی می کند این است که این پیشنهادات همه فرستاده خدا هستند. همه آنها نمایندگان خدا، سخنگوی خدا هستند. بنابراین جمعیت به طور گسترده متوجه این واقعیت شده بودند که چیز خوبی در مورد او وجود دارد که از خدا راست می گفت. یحیی تعمید دهنده، الیاس، ارمیا، یکی از پیامبران دیگر. اگر امروز این سوال را بپرسیم چه نوع پاسخهایی دریافت می کنیم؟ مردم میگویند که عیسی کیست؟ خب بسیار از افرادی که ممکن است در خیابان با آنها صحبت کنید ممکن است بگویند که عیسی یک مرد خوب بود. آنها به زندگی اخلاقی خوب کنار گازه بیار میگویند بله عیسی مرد خوبی بود، اما این انباشته نمیشود. این طور نیست. برای این مرد خوب عیسی گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. او گفت من و پدر یکی هستیم. و وقتی یکی از شاگردانش به او گفت خدای من و من، او را متوقف نکرد، قبول کرد و او ادعا کرد که خدای جسمانی است. بسیار از شما آن جمله معروف سی‌اس لوئیس را می دانید. لوئیس می گوید من در اینجا سعی می کنم از کسی که حرف واقعا احمقانه ای را که به مردم اغلب در مورد او میگویند یعنی عیسی نگوید. من حاضرم عیسی را به عنوان یک معلم اخلاقی بزرگ بپذیرم، اما ادعای او برای خدا بودن نمیپذیرم. این تنها چیزی است که نباید بگویم. مردی که صرفا یک مرد بود و چیزهایی را که عیسی گفت میگفت معلم اخلاقی بزرگی نخواهد بود، او یا یک دیوانه خواهد بود در سطح مردی که میگوید یک تخم مرغ آبپز است یا شیطان جهنم. تو باید انتخاب خودت انجام بدی، یا این مرد پسر خدا بود و هست، یا دیوانه یا چیز بدتر. می توانی دهان او را به خاطر یک احمق ببندی، می توانی به او توف کنی و او را به عنوان یک دیو بکشی، یا می توانی به پای او بیافتی و او را خداوند و خدا بنامی. اما اجازه نداریم که در مورد این که او یک معلم بزرگ انسانی است هیچ مزخرف حمایت کننده نداشته باشیم. او آن را برای ما باز نگذاشته است، او قصد نداشت. بنابراین اگرچه ممکن است برخی بخواهند او را فقط یک مرد خوب ببینند، اما این گزینه برای آنها باز نیست. اما به نظر نمی رسد یکی از ادیان دروغین که به سرعت در حال رشد است و شاید یکی از بزرگترین چالش های امروز کشور ما باشد، وقتی از شما بپرسند که عیسی کیست میگوید او یکی از پیامبران است. پیروان این دین باطل تاریخی بودن عیسی را میپذیرند و همراه با جمعیت روز عیسی را میپذیرند که او از جانب خدا بوده است، اما میگویند او از پیامبران بوده است. میگویند او با موسی و ابراهیم در سلسله انبیا بود و به عنوان پیامبر عمل میکرد، اما پیامبری که میگویم بزرگترین پیامبر است از او پیشی گرفت. این فقط نشان دهنده نبوغ شیطان است. وقتی میتواند مردم را وادار کند که یک امپریالیست جنگجوی غرق در خون را نگه دارند تا خداوند عیسی مسیح که در صلح آمد و به ما آموخت که دشمنان را دوست داشته باشیم و محرومان را در آغوش گرفت، یکی از پیامبران این کار را نمی کند. دیدگاه رایجی که امروز توسط کسانی که معنویت را دوست دارن و کسانی که خدایان تظاهر شده زیادی در ذهن خود دارن این است که عیسی به سادگی یکی از خدایان است. این دیدگاه توسط مارتین جی به خوبی خلاصه شده است. فرق نمی کند پروتستان، کاتولیک یا یهودی یا هندو یا محمدی باشیم، همه آنها راه‌های متفاوتی برای رسیدن به هدف هستند. اساساً آنها از قوانین اخلاقی یکسانی پیروی می‌کنند و ارتقای دینی یکسان است. احتمالاً دین آینده موفق خواهد شد. بهترین بینش های همه آنها را به کار گیرد. بنابراین مبلغان مسیحی نباید نظرات خود را به دیگران تحمیل کنند، بلکه باید در یک میز گرد بنشینند و نظرات خود را به نفع همگان جمع کنند. کنفوسیوس، لاوتسه، آسوکا، سقراط، افلاطون، ارسطو و در نهایت عیسی، اینها رهبران بزرگ بشریت هستند. آیا این درست است؟ نه، قطعا اینطور نیست. عیسی میگوید من راه و حقیقت و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. آنها میگویند که عیسی کیست؟ برخی میگویند مرد خوب، برخی میگویند پیامبر، برخی میگویند یکی از خدایان و برخی میگویند داستان پری. در سراسر جهان مردم متاسفانه در مورد هویت عیسی دچار توهم هستند. شاگردان پاسخ دادند برخی میگویند یحیی تعمید دهنده، برخی دیگر میگویند الیاس، برخی دیگر میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران، اما عیسی هرگز به کلیات راضی نیست. هدف او از پرسیدن این نبود که یک نوع واکس پاپ مانند آن را در طول مبارزه انتخاب کنیم، بلکه این بود که به سوال شخصی بروند و این ما را به سوال دوم میرساند. در مورد عیسی چه میگویید؟ او به آنها گفت، آیه 15، اما شما میگویید که من کی هستم؟ کلیات به پایان رسید، طوفان مغزی به پایان رسید. اینجا در ناحیه قیصریه فیلیپی، آن مرکز بت‌پرستی، عیسی به شاگردان میگوید، اما شما چه میگویید من کی هستم؟ این خیلی شخصی میشود. دیگر به این نیست که جمعیت چه میگویند، بلکه این است که شما چه میگویید. میگویید که من کی هستم؟ این پرسش شاگردان را فرا میخواند تا به آنچه دیدگاه دیدن نگاه کنند، تا تمام آنچه شنیدن را به خاطر بسپارند، به این فکر کنند که بودن با عیسی چگونه است و به یک نتیجه محکم در مورد اینکه او کیست برسند. عیسی همین سوال را امروز در مورد مردان و زنان مطرح میکند. شاید این مهمترین سوالی باشد که در زندگی باید به آن پاسخ داد، زیرا پاسخ به آن قفل شادی‌های بهشت را باز می‌کند. اکنون با توجه به اینکه همه ما اینجا در یک کلیسا با هم هستیم، بیشتر ما باید بدانیم که عیسی کیست. اما من نمی‌خواهم این موضوع را بدیهی بدانم. ما واقعاً باید این سوال را از خود بپرسیم. ما بگوییم او کیست؟ نمی‌دانم که آیا امروز صبح اینجا برخی هستند که وقتی این سوال را در سطح عمیق بپرسند، فقط می‌توانند واقعا به این نتیجه برسن که عیسی مرد خوبی بود. این تمام چیزی است که آنها میتوانن ببینند. خب امیدوارم که بتوانید ببینید که این یک گزینه نیست. مردان خوب ادعا نمی کنن که خدا هستن، مگر اینکه باشند. اگر تمام آنچه که عیسی برای شماست مرد خوبی است که الگوی خوبی است، پس امروز صبح وقت خود را اینجا تلف میکنید، زیرا ایمان به یک انسان خوب، یک الگوی خوب، وضعیت گناه را ذره‌ای تغییر نمی‌دهد. من متقاعد شدم که علی‌رغم زبانی که بسیار از آنها استفاده می‌کنیم، به گونه‌ای زندگی می‌کنیم که گویی عیسی همه انسان خوبی است. ممکن است برخی از شما امروز اینجا باشید که به سوی عیسی کشیده شده باشید و فکر کنید که او خداست، اما در این حال بخشی از عبادت سیک یا هندو خود را حفظ می‌کنید. شما فقط می‌خواهید عیسی را در جمع خدایان خود بگنجانید. اما اگر این همون کاری است که میخواهید انجام دهید، پس واقعا عیسی را نمیشناسید. دعوت انحصاری به خداست. دیگران در اینجا ممکن است پاسخ صحیح به این سوال داشته باشند، بگویند که عیسی جسم خداست، خدا با ماست. اینها حرف های دهان شماست، پاسخ درستی است، اما شما همچنان به زندگی و رفتار خود ادامه میدهید، انگار او مرد خوبی است. شما چیزهای درست میگویید، اما در حقیقت آنچه میگویید زندگی میکنید نمیکنید. نقطه‌اش چیست؟ گفتن حرف درست اما عدم تعهد واقعی به آن. این همون چیزی است که عیسی ریا می نامید. من متعجبم. امیدوارم اکثریت ما همون چیزی را دیده باشیم که پیتر دید. عیسی این سوال را پرسید، اما شما می گویید که من کیستم؟ به شلوغی ها اهمیت نده، به گمان زنی ها اهمیت نده. به نظر شما من کی هستم؟ آیه 16، شمعون پتروس پاسخ داد، تو مسیح پسر خدای زنده هستی. تو مسیح همون کسی هستی که در کتاب عهد عتیق وعده داده شده است. تو برگزیده نجات دهنده کسی هستی که می آیی و قوم خود را از گناهانشون آزاد میکنی. تو پسر خدای زنده هستی. تو از همان ذات خدا هستی. تو در واقع خدا هستی. سیمون پیتر می توانست آن را ببیند. او می توانست عظمت شگفت‌انگیز عیسی را تشخیص دهد. میگی من کی هستم؟ تو پسر مسیح، پسر خدای زنده هستی. همه این بت‌ها در ناحیه قیصریه فیلیپی فقط از چوب و سنگ بی ارزش و بی جان است. تو مسیح هستی. این همه مردمی که خدایان دروغین را میپرستند، تو تنها خدایی هستی که ارزش پیروی را دارد. تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی مسیح است. او حتی در گلاسگو قرن 21 با همه بت پرستیش مسیح است. او مسیح است. من میگی من کی هستم؟ حال سوال سوم ما، چه چیزی لازم است تا بفهمیم عیسی کیست؟ هنگامی که پتروس آن اعتراف شگفت انگیز و سرشار از ایمان را در آیه 17 انجام داد، عیسی پاسخ داد و عیسی به او پاسخ داد: خوشا به حال تو ای شمعون بر یونس، زیرا گوش و خون این را با شما آشکار نکرده است، بلکه پدر من که در آسمان است. عیسی میگوید که تو خوشبختی زیرا این کار را برای خودت انجام ندادی. مردی آن را متقاعد نکرد: شما متبرک هستید، زیرا توسط پدر من در آسمان به شما نازل شد. حالا فکر میکنم درک این موضوع مهم است. پتروس رسول در مورد عیسی به این نتیجه رسید: نه به حکمت خودش، اینطور نبود که او مردی عاقل و با بصیرت بود. در واقع کتاب مقدس شواهد زیادی به ما میدهد که نشان میدهد او در واقع گاهی برعکس عاقل و با بصیرت بود. نه از روی شهودش، اینطور نبود که او احساس بال زدن عجیبی در شکمش داشته باشد. برای نوعی میدانست، به قول خودشون، حس شیشون نداشت، شهود نبود، نه از طریق یادگیری. او چیزهای زیادی یاد گرفته بود، او چیزهای زیادی دیده بود، اما پیتر شاید سریع‌ترین یادگیرنده که کتاب مقدس نبود. هفته آینده او را دوباره اشتباه میکند، این آموخته‌های او نبود. پتروس فهمید که عیسی کیست، زیرا خدا آن را به او آشکار کرد. این تنها چیزی است که میتوانیم بدانیم عیسی کیست. اگر خدا آن را برای ما آشکار کند، هرگاه درگیر بشارت هستیم، ما اغلب ممکن است این اشتباه را مترکب شویم. فکر کنیم اگر به اندازه کافی متقاعد باشیم، آنها متوجه خواهند شد، یا اگر بتوانیم ارائه انجیل را به اندازه کافی واضح بیان کنیم، آنها متوجه خواهند شد، یا اگر بتوانیم با توسل به احساساتشان آنها را وادار کنیم که به اندازه کافی آن را بخواهند، آنگاه به نحوی آن را حل خواهند کرد، یا اگر ما آن را به اندازه کافی فنی کنیم و به عقل آنها متوسل شویم، آنها آن را استدلال خواهند کرد. اما هر فکری که چیزی شبیه به آن باشد کاملا اشتباه است. تنها دلیلی که پتروس توانست بگوید تو مسیح هستی این بود که خدا آن را به او آشکار کرد. خداوند چشمان نابینا را باز کرده بود. همه چیز در مورد خدا بود و اصلا در مورد پتر نبود. برای فاش کردن هویت عیسی به خدا نیاز است، برای آشکار کردن خدا نیاز به خداست. زیرا همانطور که پولس به ما میگوید، خدای این عصر ذهن کافران را کور کرده است تا آنها نور انجیل جلال مسیح را که در تصویر خداست نتوانند ببینند. شکستن این کوری به خدا نیاز دارد. برای درک و شناختن با سر قلب همه ما که عیسی هستیم، مکاشفه خدا لازم است. پس این چه معنایی برای تلاش های ما برای دسترسی به سایر افراد با انجیل عیسی دارد؟ باعث تسکین می شود. این موضوع به این نیست که چقدر شیوا آموخته یا متقاعد کننده هستیم، به ما مربوط نیست. بنابراین باعث آرامش می شود. اگر می توانستیم با تلاش های انسانی خود مردم را به شناخت واقعی برسانیم، مسئولیت رهایی مردم از جهنم برای ما بسیار سنگین بود. به ما نشان می دهد که قدرت کجاست. ما باید به خدا برسیم، باید به درگاه خدا دعا کنیم، باید منتظر خدا باشیم، زیرا او است که آشکار می کند. ما نیز داریم که نیاز داریم که دعا کنیم که خدا یک کار بزرگ برای آشکار ساختن عیسی در سراسر ملت ما انجام دهد، یک کار بزرگ آشکار در خانواده های ما، تا همه بتوانند آنچه را که ما میبینیم ببینند که عیسی مسیح پسر خدای زنده است. مردم در مورد عیسی چه میگویند؟ مردم انواع ایده ها را در مورد عیسی میآورند. در مورد عیسی چه میگویند؟ باشد که هر یک از ما بدانیم که او مسیح پسر خدای زنده است. چه چیزی لازم است تا بفهمیم عیسی کیست؟ لازم است خدا به ما آشکار کند. عیسی است. برای آشکار کردن خدا نیاز به خداست. و حالا سوال آخر ما، منظور از هویت عیسی برای کلیسا چیست؟ اکنون که یک گذرگاه دشوار و کاملا بحث برانگیز است، این قطعی است که کلیسای کاتولیک روم برای توجیه نامیدن پیتر به عنوان اولین پاپ و داشتن جانشین استفاده میکند. من فکر میکنم که این متن همچنین به این معنی است که او در حال ساختن کلیسا بر اساس رسولان است. او این را در اینجا به طور مفرد و به پتروس خطاب کرد، زیرا او کسی بود که این حقیقت بزرگ را در ابتدا برای او آشکار شد، اما او نماینده رسولان به عنوان یک گروه بود. در متی قدرتی که به پتروس داده شده است در اینجا به عنوان یک گروه به رسولان داده شده است و این ایده مبنی بر شالوده رسولان در افسسیان به صراحت بیان شده است. پس دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین و اعضای خاندان خدا همشهری هستید. یعنی دروازه های حادث، دروازه های مرگ، دروازه های جهنم هرگز به آن غلبه نمی کند. مرگ نمی تواند بر آن غلبه کند، زیرا مسیح بر مرگ غلبه کرده است و کلیسای او نیز همینطور. جهنم نمی تواند بر آن غلبه کند، زیرا مسیح شیطان را شکست داده است و حتی بر جهنم نیز حاکمیت مطلق دارد. این بدان معنی است که کلیسا داره اختیار است. آن بخش در آیه 19، من کلیدهای ملکوت آسمان را به شما خواهم داد و هرچه بر روی زمین ببینید در آسمان بسته خواهد شد و هرچه بر روی زمین باز کنید در باز خواهد شد. بهشت بستن و دست دادن یک عبارت خاخامی است که به معنای تعیین شرایط رفتار در جامعه کلیسا است. به پدرس و حواریون این اختیار داده شده است که از طریق موعظه و انضباط خود در کلیسا به بنده یا از دست بدهند. آیا این دقیقا همون کاری نیست که پتروس در حال موعظه و اعمال رسولان دو و جاهای دیگر و در اعمال رسولان پنج میبینیم که هنانیا و سافیرا در معرض انضباط کلیسا هستند و منجر به مرگ میشود؟ هویت عیسی به این معنی است که کلیسای او میتواند یک واقعیت باشد، بر مرگ و جهنم غلبه میکند و صاحب اختیار است. چرا؟ به خاطر مسیح و تنها او. نتیجه، در دنیایی که در مورد هویت گیج شده است، در مورد هویت عیسی گیج نشوید. یکی از مهمترین سوالاتی که هر کسی میتواند در نظر بگیرد به آن پاسخ دهد این است که به نظر شما عیسی کیست؟ شما میگویید او کیست؟ او مسیح پسر خدای زنده است و او بر آسمان و زمین و جهنم اقتدار دارد. مهم نیست که جمعیت چه میگوید، این همون کسی است که عیسی است. دعا کنید که خداوند آن حقیقت بزرگ را برای شما آشکار کند و زندگی شما بر روی آن پایه مطمئن بنا شود. آمین.